امروز 16 سپتامبر 2021 هست، پنجشنبه، برابر با 25 شهریور 1400 خورشیدی. این 12th جلسه درباره دولت و حکومت در اندیشه سیاسی هابس هست که برگزار میکنیم. پیش از این گفته شد که سیاست و اخلاق ارسطو در واقع تابع فهم او از مفهومی به نام طبیعت و قانونهای اون طبیعت بود. به معنای دیگر اون قوانین طبیعت تنظیم کننده بخشی، حداقل بخشی از مناسبات انسانی تلقی می شد که از پیش در دل طبیعت نهفته بود و برای انسان به نوعی تعیین و تکلیف میکرد. نه تنها ارسطو بلکه هیچ یک از فیلسوفان قدیم دیگر درباره طبیعت بشر سخن نگفته بودند و یا کتاب و رساله‌ای ننوشته بودند. اما حدوداً از دوره هابس، اواخر قرن 16 و اوایل قرن 17 و از جمله خود او، یعنی از دوره‌ای که اصطلاحاً دوره فیلسوفان طبیعی مدرن می‌نامیم، درباره طبیعت انسان نوشته‌های فراوانی هست که تحت عنوان حقوق طبیعی جدید گفته میشه، که علاوه بر هابس، حالا بعد آقاییم دید، جان لاک، هیوم، پوفندروف و دیگران هم نوشتن. اما در مورد هابس صحبت میکنیم. هابس با طرح حقوق طبیعی جدید که حدوداً گفته بود به عنوان مشروع‌ترین خواسته‌های بشر یا انسان، مبنای جدیدی برای فلسفه سیاسی خودش تعیین کرد که در واقع تقدم حق بر قانون بود، یا نسبتی که میان حق و قانون گفته میشه. هابس تقدم حق رو بر قانون قائل بود یا مطرح میکرد. در بست فلسفه سیاسی خودش اون چی که دولت نامید بر همین شالوده حق بنیاد گذاشت و حتی قانونهای دولتی هم که از پیامدهای اون دولت بود، اونا را هم در واقع بر شالوده همون حق توضیح میداد. هابس گفت که نخستین اصل حق طبیعی در واقع اصل صیانت ذات بود که در شرایط جنگ همه علیه همه مطرحش کرد، به یک قدرت فائقه اعتقاد پیدا کرد که برای حفظ صلح ضروری بود و اونو اگر بپذیریم که اصل صیانت ذات را نخستین حق انسانی تلقی می کرد و با این شروع میکرد، در واقع حفظ صلح رو به عنوان نخستین قانونی که از درون اون بیرون میومد، یعنی از متأخر نسبت به حق، اونم در واقع حفظ صلح یا تلاش انسان برای حفظ صلح هم گفت نخستین قانون طبیعی است، که در واقع قانون‌های متعددی را نام می‌بره که حالا بعداً اشارات مختصری خواهیم کرد. ولی دومین قانون طبیعی را هم در واقع به این معنا فرموله میکنه که واگذاری حق به معنای حفظ صلح، که از توی اون واگذاری حق حالا مفهوم قرارداد و قدرت حاکمه و بحث دیگری میاد بیرون. در جلسه گذشته یا در قسمت‌های گذشته یک معنایی رو که به نقل از یکی از مفسران مهم هابس بود، اسکینر، وقتی که نگاه میکردم فکر کردم، شاید من یادم نیست، فراموش کردم، ولی فکر کردم که اون پاورقی مربوط به اسکینر رو نخوندیم، ولی الان حالا در هر حال اگرم خونده باشیم به مناسبت همین صحبت اشاره میکنیم. اسکینر که از مفسران مهم هابس مطرح میکنه که بهتره که از روی خودش اینو بخونم، صفحه 121. بله، حالا بعدن یک کمی دیگه، امروز بحث حقی که مفهوم حقی که هابس مطرح میکنه که تقریبا مترادف با معنایی است که از آزادی مراد میکنه و برداشت میکنه به اون برمیگرده. این کلمه آزادی رو حدوداً بایستی معادل اون حقی که هابس حالا مطرح میکنه، تو این جلسه هم بیشتر راجبش صحبت میکنیم، دونست. میگه که اسکینر میگه چنان که اسکینر به تفصیل توضیح داده، آزادی در اندیشه هابس در تعارض آن با مفهوم آزادی در نظریه های جمهوری خواهی تعریف شده است. در واقع در نظریه های، حالا میخونمش، در نظریه جمهوری خواهی آزادی عبارت از انجام هر عملی است که قانون اجازه میدهد. یعنی اگر فرض آزادی رو نوعی حق انسانی بدونیم، در نظریه های جمهوری خواهی این قانونه که حدود و ثغور آزادی رو تعیین میکنه، یعنی قانون مقدمه بر حقوق در نظر. اما از آنجا که هابس چنان که گذشت به تقدم حقوق یا حق بر قانون اعتقاد دارد و فرد را دارای حق طبیعی میداند که قانون نیز از آن ناشی می شود، بنابراین در نظر او فرد برای اینکه بتواند از آزادی بهره ای داشته باشد نیازی به وجود نظام حقوقی ندارد. منظورش نیازی به وجود نظام حقوقی نداره در مقایسه با نظام های جمهوری است که ابتدا نظام سیاسی حقوقی رو تعیین میکنه، قانونهایی رو تعریف میکنه. میگه که چون هابس معتقده که انسان یه حقی داره و اون حق در واقع مادرزادی باش همراهشه، پیشا پیش به یک نظام قانونی به اصطلاح که اونو بخواد تعیین کنه، حدود و ثغورش رو براش مشخص کنه، میگه یه چنین پیشورزی تو چیزش نیست، نظام حقوقی توش نیست.
در حقیقت حقوق طبیعی
به یک حقوق طبیعی مدرنی که حالا توی قسمت‌های که میریم جلو بیشتر راجعش بحث خواهیم کرد، ولی منظورش اینه که این تقدم حق بر قانون رو بیشتر دوباره اینجا هم میخواد صحبت کنه که داره من قبلا اشاره کردم. میگه نیازی، میگه آدمی آزاد به دنیا میآید و دارای حق طبیعی است. از این رو مانعی بیرونی میتواند تنها بخشی از توانایی انجام کاری را از او سلب کند، اما نمیتواند قدرتی را که طبیعت به او داده تا هر کاری را که برای صیانت ذات خود ضروری میداند انجام دهد. میگه که اون آدم چون آزاد به دنیا میاد، اونو شما هر کاری هم بخواید بکنید نمیتونید، اون حقی که به طور طبیعی و مادرزادی باش زاده شده و باش همراه هست، این ازش سلب شدنی نیست، چون که اون برای اصل نخستین این حق رو یا اصل نخستین حق رو همون صیانت ذات میدونه. میگه اینو تحت هیچ شرایطی کسی نمیتونه از هیچ کس سلب کنه، چه قانونی قبلش نوشته شده باشه چه ننوشته. بیشتر اینه. بعد میگه از این رو مانعی، میگه هر مانعی هم که بتونه اونو خلاصه یه مقدار ازش سلب کنه، ولی به طور به قول معروف واقعی سلب شدنی نیست، یعنی کسی نمیتونه اونو ازش بگه که به اون تعلق نداره و به اصطلاح وجود نداره.
خب برای مثال بگیریم که یک نفر، میگیم که صیانت ذاتی، حالا هرچی، یه کسی یکی رو میکشه که نمیدونم به خاطر اینکه زندگیشو بگذرونه، و وقتی میاد میگه این حق من بود، مثلا چه میدونم این حیوان رو بکشم، طبق قانون مثلا میاد میگه اجازه نداری بکشی.
خب این که اصلا خارج بحث میشه، چون ما داریم راجب حق خودش، یعنی کسی اون در برابر هر خطری که ذاتش و نفسش و وجودش رو به خطر بندازه، اون حق داره از خودش دفاع کنه. این به اصطلاح یک چنین چیزیه، ولی این که بیشتر میخواد اینو توضیح بده که در نظام حقوقی که هابس داره، یا آنچه که هابس راجع به حق یا حقوق صحبت میکنه، با نظام هایی که اینجا مطرح میکنه جمهوری خواهیست که حق بر مبنای قانون تدوین میشود و حدود و ثغورش مشخص میشه، میگه این دوتا تمایز بایستی قائل شد بینشون. حالا بعدن جلوتر که میریم بیشتر به سلایس مقدار از وجوه بحث روشن میشه. اگر بعدن میگه که تامس هابس در آغاز فصل 14 از لویاتان در باره معنای آزادی می نویسد، اگر لطف کنید صفحه 118 آلمانی، اینجا صفحه من یادداشت کردم میشه صفحه 118 آلمانی، اونجایی که نوشته داس ناتورشت ایست دی فرایهایت، داس ناتورشت ایست دی فرایهایت نخولشه، و چند تا نقطه صفحه 118. اونو شما بخون، بعد اینجا کتاب ترجمهش کرده، من فارسیشو بعدن دوباره میخونم.
Das Naturrecht ist die Freiheit, nach welcher ein jeder zur Erhaltung seiner selbst seine Kräfte beliebig gebrauchen und folglich alles, was dazu etwas beizutragen scheint, tun kann.
بله. اون قسمت چیزش مشخصه، میگه که حق طبیعی آزادی است که هر کسی برای ارهالتون زین زلس، یا حالا به جای اون میگیم زلس ارهالتون، همون صیانت ذات به قول معروف بهش حالا نیاز داره متوسل میشه یا چیز و میتونه اونو به قول معروف ازش دفاع کنه یا حراست کنه، یک چنین چیز. حالا میگیم اینجا ترجمه شده در کتاب تاریخ اندیشه سیاسی جدید در صفحه 121 آخرین خط پانویسی، منظور از آزادی در معنای دقیق این کلمه فقدان مانعی بیرونی است که می تواند بخشی از توانایی برای انجام کاری را که آدمی اراده می کند از او سلب کند. شاید بیشتر بشه گفت که اینجا میخواد بگه که این آزادی یک کمی مترادف با حق رشد معنیش، ولی در این حال آزادی به معنای امروزی هم نیست. این آزادی یعنی شما بتوانید آزاد باشید که اعمال اراده کنید یا نکنید، یه چنین معنایی رو میده. میگه که این کلمه منظور از آزادی در معنای دقیق این کلمه نبودنه، یعنی اینه که هیچ مانعی بر سر کار شما در انجام کاری، در هیچ مانعی بر سر راه شما در انجام کاری وجود نداشته باشه، اما نمیتواند مانع به کار بردن توانی باشد که به او داده شده است تا در برابر قوه داوری و حکم خرد خود آن را به کار گیرد. من این قسمتش که میگه که اما نمیتواند مانع به کار بردن توانی باشد که به او داده شده است تا برابر قوه داوری و حکم خرد خود آن را به کار گیرد. اینجا یک کمی برام ناروشن معنیش چیه.
قانون جلوشو بگیره، ولی در نهایت اون طرف اون قدرت رو داره که با خرد خودش اون قدرتش رو، اون حقش رو حفظ بکنه. من اینجوری میفهمم.
بله، شما دوستان دیگه هم همینجور فکر می‌کنن.
من یه چیزی درونیه. اون اولش میگه که منظور از آزادی در معنای دقیقش نبودن یک مانع بیرونیه. این درونش باید مثلا آزادی کامل داره، ولی حتی اون مانع بیرونی هم که باشه، قسمت دو بهش میگه اون مانع بیرونی هم اگر باشه ولی نمیتونه مانع به کار بردن این توانش باشه. این همون حقوقش حساب.
بله، بعد اگر به این همین توضیح توجه کنیم متوجه میشیم که این توضیح و این فهم و این تفسیر از آزادی بیرون نظام قانونی است، یعنی خود به خود به یک نظام قانونی از پیش تعیین شده نداره،
یعنی مطابق با یک نظام درونی است.
درونی است،
حقوقی و درونی است. در قانون در واقع بیرونی است. اجازه اگه بدین، یادم باشه هفته پیش گفتم این بنیاد فلسفی سیاسی در غرب مال حمید عنایت.
بله بله،
در مورد هابز نوشته. البته اشتباه میکردم، دو صفحه نیست، 20 صفحه.
بله، بیشتره کمی. حالا
یاده یکی همین در این مورد، این همون صفحه اولش میگه برخی جاها به نظر خودم که میخوندم خوب تونسته و دقیق بدسونه، ولی برخی جاها خیلی ابهام داره، از جمله همین مورد در مورد آزادی. صفحه این چاپی که من دارم، مثلا من اینو بگم اول،
یادم رفته من کتابو بردارم از تو کتاب خونه حالا، ولی خود شما از روش بخون.
چاپ چهارمه، بهار 1377.
بله بله،
این همون صفحه اولشه، صفحه 201. یعنی در مورد زندگی حافظ میگه، میگه یکم میاد و میگه ولی درسی که حافظ از آشوب‌های زمانی خود گرفت اون بود که رستگاری جامعه سیاسی
که چی؟
رستگاری جامعه رستگاری جامعه سیاسی در پرهیز از آزادی و پذیرش حکومت خودکامه است. به نظر او مقصود از تشکیل جامعه سیاسی نه تأمین سعادت فردی و نه پرورش فضایل اخلاقی بلکه ایجاد امنیت است. برای من اجازه به که هابز از آزادی پرهیز کنه، یعنی این چه ترکیه واقعا من متوجه نشدم که درسی که هابز از شما زده رستگاه جامعه سیاسی پرهیز از آزادی و پذیرش حکومت خودکامه.
بله اون کاملا فهم غلط انحرافی است. برای اینکه اتفاقا اگر خوب حالا بریم جلو در اون نطفه از تفکر هابز اصلا این آزادی وجود داره. بله
اصلا اون چه تفسیری هم که به همین کتاب ما خوندیم که پدر لیبرالیست بکته بود.
بله بله
بله معنایی که استفاده، یعنی در واقع میخوام بگم که این چه برداشتی از قضیه میکنه که گویی که در واقع میگه آزادی هیچی امنیت
آنه.
یعنی یه درک واقعا ناقصی از اون مفهوم آزادی در نگاه این فیلسوفا هست که بسیارشون اتفاقا بنیادشون آزادیه. حالا اون یه بحثی که میخواستم بگم که این در واقع بیت صرفه بود من کتابی که در مورد
حافظ
خیلی از جهان میشه به مرور
هر چی میشه ازش استفاده کرد. ولی همون جور که در جملات قبلی هم من اشاره کردم و قبلا هم اشاره کردیم گفته بودیم که اگر حق رو حدوداً آزادی بدونیم و قانون رو نوعی تکلیف بدونیم، هابز فلسفه سیاسی خودشو با حق که معادلی حدوداً مضمونی با آزادی شروع میکنه، یعنی انسان را در واقع آزاد میدونه که از نخستین حق یا آزادی خودش که آزادی از که دفاع از جان و مال خودش هست دفاع کنه. این در واقع به نوعی معلومه که اون آزادی که هابز 450 سال پیش مطرح کرده با آزادی امروز امروزی معنای متفاوتی، ولی اون نطفه در واقع اتفاقا فرایهایت در فلسفه سیاسی هابز هم این نظر ما که نیست، در واقع تمام مفسرین و اندیشمندان سیاسی روی این در واقع به نوعی اجماع دارن. حالا ادامه میدیم. یکم بلندتر صحبت کنید. این به خط اینترنتشون مربوطه دیگه، یه کمی ضعیف میشه چیز. بله الان بهتر شد.
بله
بله بهتر میشه.
اینم منظورم این بود که اینم در واقع داره یه همچین چیزی میگه.
بله بله
برای هابز مهم اون تعامل درونی حقوقی این آزادی است.
بله
نه اون فقط از دون برای آزادی
ادامه میدم. یک در واقع یک پرسش گونه هایی مطرح میکنم برای اینکه از توی متن به نوعی بایستی توضیحاتشو که میخونیم پیدا کنیم. ضمن اینکه این نکاتی رو که میگم خیلی جدید نیستن، در مباحث قبلی هم بوده، ولی خب صحبت امروز یا خود چیزی که صفحاتی که میخونیم به نوعی مربوط به این سوالات یا این پرسش ها هست. در واقع حق و صرف نظر کردن از حق در نزد هابس به چه معناست؟ یعنی این که خب حقو که یه مقدار راجبش صحبت کردیم تا به حال، ولی هابس حالا میاد صحبتی رو مطرح میکنه، میگه انسان ها برای اینکه بتوانن از شرایط طبیعی یا ناتور سوشتاند خارج بشن، به نوعی میبایست از این حق خودشون صرف نظر کنن، یا حداقل بخشی از حق خودشون صرف نظر کنن، که حالا بعدن توضیحشو بیشتر. چه نسبتی هست میان انتقال متقابل حق، یعنی آدما وقتی حقشون رو انتقال میدن چه نسبتی هست، یعنی در واقع هابس من مفهوم قرارداد بین انسان‌ها رو میگه زمانی که انسان‌ها حق خودشون رو متقابلاً واگذار کنن، در واقع به سمت نوعی قرارداد حرکت میکنن. در حالا ما در جامعه، در ایجاد جامعه مصنوعی یا اجتماعی که انسان میخواد درست کنه، در اون کنتکست منظورمونه. در این حال دوباره صحبت میکنه که اهمیت پایبندی به قرارداد چقدر براش مطرحه و در اندیشه سیاسی هابس نقش بازی میکنه، و اینکه اگر این پایبندی به قرارداد از جانب انسان‌ها رعایت نشه چه اتفاقی میفته، و از این طریق در واقع توضیح میده مفهومی رو که ضامن نگهداری از این قرارداده، که همون در واقع اون قدرتی است که آدما همشون همگانی داوطلبانه زور یا قدرت خودشون رو به اون واگذار میکنن که بتونه از این قرارداد یا از این، حالا اسمش رو اگر بذاریم بعدن دولت، از این از امنیت اون به اصطلاح نگهداری میکنه و مواظبت میکنه. بله بفرمایید. صدا چی؟
صدا میاد؟
نه شما چی؟ من شما رو نشنیدم چی گفتی؟ شما هم محمود رو بد میشنوید؟
بله.
چرا از این حقش انسان میگذره؟ بله؟ بله.
میخواد در واقع من فکر میبینم که این حقو بیشتر میتونه حفظ کنه از در
بشت از این حق. آره حالا صحبت میکنیم، ولی به اشارات هم هی گفتیم اصلا اگر انسان از حق بخشی از حقش نگذره اصلا قادر نیست که از شرایط طبیعی خارج بشه، و اون رو و اون گذشته از حق رو پیش از این گفت که حتی این عقلانی نیست، بلکه این از روی ترسه که انسان مجبور میشه از حق خودش بگذره برای اینکه براش امنیت میاره. یعنی متوجه، یعنی از پولن، از اگر درست بگم اسمشو، از یک نویسنده فرانسوی بود که نقل شد که حالا میگم همینجوری، حالا اسمش ممکنه که دقیق نباشه، نقل شد که انسان از ترسش رفتار عقلانی میکنه و از حق خودش میگذره و حاضر میشه که به قول معروف با واگذاری حق خودش از شرایط طبیعی بیاد بیرون و متقابلا آدمهای دیگه، و نه اینکه از روی عقلش ترسیده باشه که بهتر این کار بکنه. میگه این ترسه که انگیزه عقلانی رو ایجاد میکنه و نه عقله که ترس رو ایجاد میکنه. نمیدونم موفق شدم بگم.
نه
معلومه متقابله، یعنی این واگذاری متقابلی است برای اینکه آدما با این عمل خودشون که حالا از هر جایی نشأت میگیره به یک چیزی میرسن که هیچ کدوم ندارن و اون امنیته. این به اصطلاح این تا اینجا حالا فعلا در این حد
یعنی واگذاری یه طرفه نیست.
بله بله درسته، معامله است. بعد هابز گفته بود این قراردادها و این پیمانها اگر بخواد فقط در قالب یک واژه‌های کلماتی بخوایم به اصطلاح راجبشون صحبت بشه، اینا در واقع حرف‌های بی ربط بیهوده است. میگه که هیچ پیمانی و هیچ قراردادی بدون شمشیر یا بدون همون وجود یک قدرت، یک زور نمیشه ازش مواظبت کرد. هر قراردادی بعد ما یک کمی تقسیم بندی کرد، ما حالا اوناشو کار نداریم، ولی آنچه که مورد نظر ماست از قرارداد اجتماعی یا آنچه که بین انسان‌ها به اصطلاح ایجاد میشه و به وجود میاد، میگه که اون حفظش، نگهداریش، رعایتش به نوعی زور، حالا اصطلاحا خودش میگه با شمشیر قابل دفاعست. بعدم خب توضیح میده، میگه اگر چنین زوری نباشه، قدرتی نباشه، خب هر فردی متکی به زور خودش میشه. یا میگه اگه کسی به قراردادش پایبندی نشون نده، خب هرج و مرج و آشوب میشه، بعد چجوری میشه به قول معروف اون پایبندی رو برقرار کرد. بعد صحبت میکنه که خب این تفویض قدرت فردی و همه افراد به یک فرد یا به یک انجمن، این چه شکل‌هایی میتونه به خودش بگیره و بعد در واقع از این طریق کم کم دوباره همون مفهوم دولت یا لویاتان یا همون قدرت حاکم رو توضیح میده و در ادامه بحث خودش همچون ژان بودن منتاش با تفاوت‌هایی به این نظر رو توضیح میده، یا این قدرت یا این قدرت حاکم یا این لویاتان رو مطلق تا توضیح میده، میگه این یک قدرت مطلقه و براش بعدن برای این مطلق بودن توضیحات خودشو میده. با این توضیحات مقدماتی سعی برمیگردیم به صفحه 126 کتاب نظام‌های نوآیین در اندیشه سیاسی، از پاراگراف پایین صفحه شروع میکنم به خوندن. ممکنه بعضی قسمت‌ها رو نخونم، البته این صفحه اول، ولی اگر جایی لازم بود که من ادامه ندم و راجبش صحبت کنیم، دوستان حتما دست بلند کنن که من از قطع کنم خوندن. صرف نظر کردن از حقوق یا از همون حق میتواند دو وجه داشته باشد. نخست اینکه میتوان با از دست دادن حقی از آن اعراض کرد و دیگر اینکه آن را به دیگری انتقال داد. حالا اینکه ما روی این صحبت میکنیم که میخواد حقی به کسی انتقال داده بشه، چون اینم فراموش کردم بگم از توی این انتقال حق کم کم یک مفهومی شبیه نماینده و اینکه شما ارادتون رو به یک فرد دیگری واگذار میکنید، یک مفهوم ابتدایی رپرزنتاسیون هم به اصطلاح اینجا هابس میسازه، درست میکنه در اندیشه سیاسی خودش. این وجه اخیر، یعنی اینکه شما حقی رو به کسی انتقال میدید، ببخشید این من باتری لپتاپم بله. میگه که این وجه اخیر، یعنی وقتی که شما حقتون رو به کسی انتقال میدید، ناظر بر سودی است که میتواند به دیگری برساند و در این صورت فرد خود را ملزم میکند که مانعی در راه تمتع از حقی که به دیگری انتقال داده است ایجاد نکند. میگه شما اگر حقی رو از خودتون به دیگری واگذار میکنید، بایستی خب خیلی طبیعیه که این حق واگذار بشه به طور واقعی دیگه، یعنی اون فرد بتونه از اون حق استفاده کنه، شما دیگه مانعی بر سر راه اون ایجاد نکنید. بدین سان او خود را مکلف میکند تا مانع تمتع دیگری نشود، زیرا ایجاد مانع در راه استفاده از حق از آنجا که به غیر حق صورت گرفته است بی عدالتی یا خطا خوانده می شود. انتقال متقابل حق را در اصطلاح قرارداد می نامند. این در واقع اینجوری باید همه رو فرض کنیم، این مثل این نیست که این آدم ها میان قلم کاغذ میذارن جلو خودشون، امضا میکنن، محضری حقشو به دیگری واگذار میکنه با سند و کاغذ و امضا. بیشتر این یک حالت نظری و انتزاعی و فرضی مانند داره، یعنی میگه که جامعه بشری در پروسه خودش یک چنین اتفاقاتی توش میفته، ولی معنای اون اتفاقات این که مثلا یک نفر قدرت فائقه میشه یا زورش رو چیز میکنه، هابس میخواد بگه که این یک توضیحات حقوقی میخواد برش بده بر مبنای واحد انسانی که خود انسان حقی داره، حقوقی داره، بعد اینو به دیگری میده، بعد دیگری چه استفاده ای ازش مجاز بکنه و چه استفاده ای مجاز نیست ازش بکنه. در واقع بیشتر اینو من متوجه میشم. انتقال متقابل، پس حالا اگر همه این متقابلن باشه، میگه که به این میگیم قرارداد. قرارداد بر دو گونه است: انتقال حق بر چیزی و انتقال عین آن چیز. این روشنه دیگه. مثلا شما یه چیزی رو دارید که اصلا واگذارش میکنید میره، ولی یه حقی هست مثلا اراده انسانی یا حقوق، اینو که من مثل یه کالا نمیتونم ردش کنم برم. اون در واقع حق استفاده از اینو داره، یعنی یه چنین چیزی. شاید بشه اینجوری بیشتر روشنش کرد که من وقتی که یه کالایی رو حق داشتنش رو از خودم سلب میکنم، دیگه نمیتونم برش گردونم. ولی اون حق اراده خودم و وقتی که مثلا به کسی میدم، شاید در لحظاتی و در شرایط خاصی بتونم اونو دوباره باز پس بگیرم. این معنی که این میگه انتقال حق بر چیزی و انتقال آن چیز با هم متفاوته. من اینجوری میفهممش. بله. بله بله. از صورت‌های قرارداد اخیر بیع است، یعنی بیع یعنی خرید و فروش، که عین مال در زمان عقد قرارداد انتقال داده می‌شود، اما می‌توان قبض عین مال را به زمان دیگری هم موکول کرد. افزون بر این، یکی از طرفین قرارداد می‌تواند عین مال را انتقال دهد، اما قبول کند که طرف دیگر در زمان دیگری به تکلیف خود عمل کند. قرارداد یا کنتراکت به لحاظ این که به طرف اخیر مربوط می شود، میثاق یا پیمان خوانده می شود. اینا روشنه؟ پس اگر روشنه برم جلو. قرارداد با قولی که یکی از طرفین به دیگری می دهد ایجاد تعهد می کند. پس یکی مثلا، حالا مثل همون مثالی که می زنه، میگه یکی جنسی می خره، خریدار متعهد میشه که بعدم مثلا پولشو بده. میگه که این میثاق یا پیمانی است که میان اون دو نفر بسته میشه. با قولی که یکی از طرفین به دیگری میدهد ایجاد تعهد میکند، اما قول واژه‌ای بیش نیست. همچنان که قانون‌های طبیعت نیز قانون‌های بیش نیستند و مانند هر قانونی اگر قدرتی عمومی وجود نداشته باشد که به عنوان ضمانت اجرای آنها عمل کند، وجود پیمان و قانون‌ها سودی نخواهد داشت. این صحبتایی که هابس اون موقع داره میکنه خیلی امروز شاید بدیهی به نظر بیاد، ولی توجه باید داشته باشیم که 450 سال پیش حدوداً داره اینا رو نظریه پردازی میکنه، تدوین میکنه و به قول معروف توضیح میده. پیمانها بدون شمشیرها واژه‌های بیش نیستند و از این رو باید چنان قدرتی را ایجاد کرد که بتواند پیمانها را ضمانت کند، وگرنه بدون این ضمانت اجرایی امنیتی برقرار نخواهد شد و هر فردی ناچار برای تأمین امنیت جان و مال خود باید به زور بازوی خود تکیه کند. تنها شیوهی که میتواند این قدرت مشترک را common power ایجاد کرد عبارت است از تفویض همه قدرت و همه زور، زور همگان به یک فرد تنها یا انجمنی از افراد. حالا میگه که این قدرت مشترک چجوری تشکیل میشه، چجوری درست میشه. میگه که شما همه قدرت و همه زور همه به یک نفر یا به یه انجمنی انتقال داده میشه با تکیه بر قاعده اکثریت آرا، اراده همه آنان را به یک اراده واحد تبدیل کنند تا بتوانند با تکیه بر قاعده اکثریت آرا اراده همه آنان را به یک اراده واحد تبدیل کنند. خب یعنی این که این اراده های همگان تک تک جمع میشه در یک اراده واحد. منظور از این وحدت اراده، میگه منظور از این وحدت اراده چیست؟ توافق یا اجماع نظر افراد نیست، بلکه وحدت واقعی همگان در یک تن واحد است. این اجماع نظر افراد یعنی این معنا رو از توش در میاد، یعنی این نیست که اونجا همیشه آدما بخوان بگن نه حالا ما اجماع نداریم، ما دیگه وحدت نظر نداریم، ما نمیدونم فلان. هابس میگه که این معنیش اینجوری نباید برداشت کرد. این یک اراده واحدی میشه که دیگه توی یک تن واحد میره و اونجا دیگه کار میکنه دیگه. حالا بعدها خواهیم دید هابس به نوعی میگه که این اراده‌ای که انسان‌ها به این تن واحد وارد میکنن به نوعی میگه دیگه این قابل فقط تحت یک شرایط خیلی خاصیه، میگه دیگه قابل پس گرفتن نیست. این که میگه اراده، این وحدت اراده توافق یا اجماع نظر افراد نیست، هست، توافق و اجماع هست ولی یک باره، نه اینکه شما قابل بازگشت بدونید هر لحظه که اجماع ندارید. این بیشتر اینو من میفهمم ازش که با چیزهای بعدیش حالا بیشتر توضیح داده میشه. وحدتی که با پیمانی تحقق پیدا میکند که هر فردی با دیگری میبندد. حالا میگه که یک پاورقی داره میگه این وحدت به گونه ایست که مردمان زمان ما آن را پیکر سیاسی یا بادی پولیتیک یا اجتماع سیاسی سیویل سوسایتی می نامند. یونانیان آن را شهر پلیس می خوانند، یعنی دولت یا سیتی، که می توان آن را جماعتی از مردم خواند که در یک شخص تنها به واسطه قدرتی مشترک برای امنیت، دفاع و رفاه خود وحدت پیدا کردند. این در واقع این بادی پلیتیک یا پلیتیک یا سیویل سوسایتی، این درست زمانی که اندیشه یونانی پلیس به روم انتقال پیدا میکنه، اونجا کلمه معادلش میشه سیویتاس و بعدها قبلا زیاد اینو خوندیم و این اصطلاحات دیگه‌ای براش استفاده میشه، ولی در هر حال همشون یکیه، یعنی از یک همون معنای قدرت فائقه دولت و این از توش میاد. این پیمان به این صورت بسته می شود که گویی هر فردی به دیگری می گوید من به این فرد یا به این انجمن از افراد اجازه می دهم و حق حکومت خود را به او تفویض میکنم به شرطی که تو نیز حق خود را به او تفویض کنی و کارهای او را معزون از طرف خود بدانی. میگه این عین حالتی است که وقتی شما واگذار میکنید، شما از بقیه هم این میخواهید که این کار رو بکنن، و اون کسی هم که حق حکومت کردن رو بشمیدیم بایستی فکر کنیم که اون از طرف ما این کار رو داره انجام میده. میگه و کارهای او را معزون از طرف خود بدانیم یا بدانیم. بدین سان با این تفویض حقوق به یک فرد یا انجمنی از افراد، انبوه جماعت در یک شخص واحد وحدت پیدا می کند که آن را دولت یا کامنولت و در لاتینی سیویتاس می نامند. هابز در ادامه همین فقره می نویسد چنین از تکوین این لویاتان بزرگ، یعنی همین دولت، یا اگر بخواهیم با احترام بیشتری از آن یاد کنیم، این خدای میرا مارتل گاد، اینو خدای میرا رو با گی کوچیک نوشته هابز و خدای نامیرا رو با گی یا جی بزرگ نوشته خدای نامیرا، یعنی دولت رو اهمیتش و بزرگیش و تقدسش برای هابز همچون خداست. منتاش به این میگه این خدای میراست، البته به نوعی هم نامیراست، در سایه خدای جاودان اون به اصطلاح برای اون میگه خدای میرا، ولی این خدای میرا که ما در سایه خداوند نامیرا امنیت و دفاع از خود را مدیون او هستیم. پایینم اینو نوشته که دوتا املای متفاوت داره اون گادی که اونجا میاره. این لویاتان یا قدرت حاکم با تکیه بر اقتداری که افراد کشور به او تفویض کرده اند، از چنان قدرتی برخوردار است که می تواند اراده همگان را به گونه شکل دهد که بتواند صلح در درون و همیاری متقابل علیه دشمنان در بیرون را تأمین کند. ببینید برای دولتی که یا لویاتانی که داره توضیح میده، ویژگی برتر، اصلیتر، مهمتر تأمین صلح در درون کشور و وحدت مقابله با دشمن که از بیرون تهدید میکنه. این خدای میرا همان جوهر دولت است که چنین تعریف میشود. چجوری تعریف میشه؟ یک شخص واحد که جماعت بزرگی از افراد با پیمان متقابلی که با هم بستند، هر یک خود را عامل کارهای او قرار دادند تا آن شخص یگانه بتواند از قدرت و امکانات همگان به گونه‌ای که مناسب تشخیص دهد برای صلح و دفاع مشترک میان آنها استفاده کنند. یه نکته‌ای به نظر من میاد و اون اینه که خب این حالا داره توضیح میده یک جوری این جوهر دولت، این دولت، این فرمش، محتواش، مضمونش، اساساً نظریه پردازی برای اینکه چگونه ایجاد شده، تأسیس شده در اندیشه سیاسی غرب. ببینید جنبه های خیلی قدرتمند آموزشی داره. یعنی 450 سال پیش یه فیلسوف میاد به نوعی دولت رو داره در فرهنگ این جوامع براش حدود و ثغورش رو به لحاظ معنایی توضیح میده در فرهنگ این جامعه غربی. یعنی میگه دولت چنگیز نیست، دولت نمیدونم نادر نیست، دولت فلان نیست، بلکه دولت معناش و مضمونش یک چنین ویژگی هاییست. انسان ها چه نقشی درش دارن، اون که قدرت چجوری شکل میگیره، چجوری به وجود میاد. اگرچه هنوز در دوره هابز حدودم به مردم رعیت میگه و از رعایا صحبت میکنه و هنوز نمیدونم حقوق امروزی همچون دموکراسی، رأی، نمیدونم فلان اینا وجود نداره، ولی وقتی خوب نگاه میکنیم میبینیم که اون بنیادهای سیاست، یعنی که همه آدما در یک اجتماع سیاسی در شکلگیری قدرت، در کارکرد قدرت و ماهیت قدرت نقش دارن و اینکه ماهیت قدرت میباید چگونه باشه و چه وظایفی داره، این خوب خیلی جنبه فرهنگی نیرومندی داره. تا مثلا کشوری مثل کشورهای آسیایی یا کشوری مثل ما، یعنی اینجاست که بعضی موقعها آقای جواد طباطبایی میگه که سیاست به معنای واقعی خودش در کشورهایی مثل کشور ما هرگز نبوده. من تصورم اینه که یعنی اون منطقی که در رابطه با قدرت، دولت، سیاست مناسب در این کشورها توضیحات منطقی و علمیش داده شده، در کشور ما اصلا هنوز الفباش و مقدماتش به اصطلاح فهمیده نشده. من یه چنین چیزی دارم، یعنی و وقتی که اینا رو میخونیم بیشتر این جنبه هاش به نظر من اهمیتش بیشتره، تا اینکه چون برخی خیلی از چیزهای هابز میتونه امروز روز اصلا خیلی اکتوال نباشه، خیلی هم مثلا جذابیتی هم حتی نداشته باشه. خب اینا خب چیزهای بدیهیه فلانه. بسته است صدای شما، صدای شما بسته است، بسته است. الو بله بفرما.
غنیمت ماست،
زنش، مردش، کشورش، ثروت غنیمت ماست. غنیمت اسلامه. تعریفش روشنه.
بله.
قانون بربریت دیگه.
نه دیگه حالی دیگه قانون داری.
چون اینا خب اینا همش تئوریزه شده از وقتی ما صحبت میکنه. من فکر نمیکنم تو جوامع ما اصلا یه همچین تئوری های وجود داشته باشه. اصلا اینقدر
نه ببینید همون جور که صدای شما خیلی بده متاسفانه و بحث درست جاییه که خوبه حتما ما بشنویم. بله بفرما ادامه بده بعد دوباره در قسمت دوم صحبت میکنیم.
میگم که میاد الان صدا؟
بله بله الان خوبه.
میگم که دقت کنیم در کتاب مشروط چیز نظریه حکومت قانون طباطبایی
ملت دولت
نه نظریه حکومت قانون
نظریه حکومت بله
اونجا قبل از مشروطیت یک کتابایی میاره از قول آدمای خیلی بزرگی آیت‌الله‌ها یا چیزا که کاملا توضیح میدن این کشور یعنی همون داستان چیزه پدر ملت هست داستان امت داستان رعیت و شبانه
سلطانه بله
سلطان هیچ طوریش هست این چیزایی که هابز و لاک و اینا میارن انقلابی کرده توی این اینا همی بوده یعنی اینها به این مفهوم دریدن که میگه تو در ملت نیستی یا صاحبش نیستی توی رابطه باش قرار
بله
نکات ما نداری
امروز در بهترین حالت که میخوان لطف کنن حاکمین ایران میگن که ما میخوایم خدمتگزار باشیم آقا جون خدمتگزار چیه؟ شما حقوق آدم ها رو رعایت کنید شما اگر قانون و حقوق در کشور ما بخواد معنا بشه یا شده بود از قبل دیگه ما معنی خدمتگزار به اون معنا وجود نداره که یک مردمانی هستن یک منافعی دارن یک حقوقی دارن یک قانونهایی کار میکنه اینا رو تنظیم میکنه اینا رو کنترل میکنه فلان. این کلمات ساختگی بیمعنایی که در فقط هم در بین نیروهای مذهبی نیست تا این تصور در بین نیروهای غیر مذهبی هم هست شما حتی امروز روز نگاه میکنید نیروهای حتی چپ عرفی فلان میبینید که همه چی رو در مثلا خیلی جاها اخلاقی و رمانتیک میخواد توضیح بده ما نگاه میکنیم میبینیم ایشون این زرگرا ریز ریز حق حکاکی میکنه این کلمات حقوقی و قانونی رو 450 سال پیش یعنی کلیت یک جامعه رو میگه که صاحبش همه مردمان اونجاست صدای شما اصلا نمیاد نه نمیاد اصلا الان اومد ولی قطع میکنیم تو قسمت دوم شما صحبت کنیم